السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم.
يا رب العالمين 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 يا رب العالمين.
گلبانگ اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو فرهنگ. مؤذن مرحوم استاد حسین صبحدل.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی رادیو کتاب باشید.
رادیو کتاب
به نام خدا. سلام، در شنبه دیگری از مجموعه رادیو کتاب با برنامه دیگری درباره کتاب و میراث فرهنگی با شما هستیم. و سلام میکنم به شما که یک روز کاری رو پشت سر گذاشتید و برای این ساعتتون رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. از کار و تلاش خسته نباشید. امروز هم مثل هفته‌های گذشته با شما هستیم تا در گفتگو با دوستداران و حافظان میراث فرهنگی و کسانی که در این راه قلم می‌زنن صحبت کنیم و تازه‌های دیگری از میراث فرهنگی سرزمین عزیزمون بیاموزیم.
خوشحالیم که یک هفته دیگر هم با شما هستیم تا با مشارکت شما بر دانش ما اضافه کنید و محفل ما رو گرمتر کنید. امروز هم با یک موضوع دیگر منتظر پیام‌های شما هستیم. امروز گفتگو با یک پژوهشگر در حوزه گردشگری بهانه شد تا ما هم در موضوع بحث برنامه به گردشگری بپردازیم. حوزه‌ای که امروز شاید در اغلب کشورها حرف اول رو میزنه و کشور ما در طی چندین قرن گذشته پیش از اون که گردشگری به موضوع و صنعت روز تبدیل بشه، پذیرای گردشگران و سیاحتگرانی از کشورهای مختلف بوده و هست و سفرنامه‌ها و گزارش‌های بی‌شماری از سفر به ایران امروز در کتابخانه‌ها و مؤسسات مختلف کشورهای اروپایی، آسیایی و دیگر کشورها موجوده. موضوع امروز ما درباره اقامتگاه‌های بومگردیه که امروزه در واقع یکی از مهمترین و شاید پرطرفدارترین اشکال گردشگری نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای دیگر شناخته میشه. از شما میخواییم که در برنامه ما مشارکت کنید و به ما بگید از اقامتگاه های بومگردی چی میدونید؟ آیا اقامتگاه های بومگردی میتونن حافظ میراث فرهنگی و معنوی ما باشن؟ شاید بعضی از شما بگید نه، اقامتگاه های بومگردی فقط یک مرکز خدماتی هستن. پس ما منتظر شنیدن دیدگاه و نظرات شما هستیم. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. اما در برنامه امروز برای شما چه بخشایی رو آماده کردیم؟ در ارتباط با خانم فاطمه علی اصغر، کارشناس خبری برنامه، از اخبار و اتفاقات هفته خبردار میشیم. در ارتباط خواهیم بود با خانم گلناز گلصباحی، موزه‌دار و خزانه‌دار آثار نقاشی مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان که هفته پیش برای کشورمون یک افتخار آوردن و در 25مین کنفرانس عمومی ایکوم شورای بین‌المللی موزه‌ها در هیئت اجرایی ایکوم پذیرفته شدند و برای اولین باره که یک ایرانی به عضویت هیئت اجرایی ایکوم شورای بین‌المللی موزه‌های جهان پذیرفته میشه. گفتگوی دیگر ما با دکتر زاهد شفیعی، پژوهشگر و استاد دانشگاه هنر اصفهان، و درباره کتاب بومگردی و اقامتگاه‌های دوستدار طبیعت صحبت می‌کنیم. این کتاب با همراهی خانم مرضیه ربانی تألیف شده و البته در بخش معرفی کتاب همکارمون محمد آسیابانی کتاب حدیث خوبان نوشته حمید خلیلیان رو به ما معرفی خواهد کرد که درباره مشاهیر تخت فولاده. اما در بخش نشست هفته قسمت‌هایی از نشست مردم شناسی ایران، مروری بر تاریخ، روش‌ها و گفتمان‌ها رو برای شما انتخاب کردیم که از سوی پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و انجمن انسان شناسی ایران در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده. در این نشست پژوهشگران و نویسندگانی از انجمن انسان شناسی و پژوهشکده مردم شناسی به سخنرانی پرداختند که بخشی از صحبت‌های دکتر علیرضا حسن‌زاده، رئیس پژوهشکده مردم شناسی، خانم دکتر فاطمه عظیمی فرد، پژوهشگر مرکز پژوهشی و سنجش افکار صدا و سیما، و خانم دکتر ژیلا مشیری، مدیر گروه اسطوره و آینه پژوهشگری مردم شناسی را برای شما انتخاب کردیم. در خدمت کارشناس موجی برنامه هستیم، برنامه زنده رادیو کتاب، خانم مینو گله. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما خانم عقد ناصری عزیز و شما مخاطبان رادیو فرهنگ. امیدوارم که روز اول هفته رو تا به اینجا خوب گذرونده باشید.
متشکرم خانم گله. امروز قرار هست درباره گردشگری که یکی از مسئله های روزه صحبت بکنیم، موضوعی که میدونم در تمامی کشورها خیلی مورد توجه قرار گرفته و البته در کشور ما هم خیلی تلاش میشه که متناسب با موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی تصمیمات درستی راجع بهش گرفته بشه. اما یکی از انواع گردشگری که خیلی این روزها مورد استقبال عموم قرار گرفته، شاید هم به دلیل جذابیت و هم از نظر اقتصادی، اقامتگاه های بومگردی باشه. این اقامتگاه ها چه تعریفی دارن؟
بله، همونطور که شما هم اشاره فرمودید، اقامتگاه بومگردی، بومگردی، اکوتوریسم، واژه‌ای که ما خیلی زیاد میشنویم این روزها و این سالهای اخیر، و شاید به این دلیل که این نوع گردشگری در واقع پشتش یک بازگشت به گذشته است. یعنی که زمانی که انسان با طبیعت خیلی دوست بود و با زندگی غیر ماشینیش گرم و سرد روزگار میچشید، و به همین دلیل هم هست که این نوع گردشگری پرطرفدار و جذاب شده به علت و هجوم زندگی ماشینی که ما در شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط، حتی شهرهای کوچک هم داریم. یه اتفاق خیلی خوب که این وسط میفته برای چنین نوع گردشگری اینه که کشورهای کمتر توسعه یافته که هنوز زندگی ماشینی آنچنان دامنش رو گسترده نکرده و متفاوت هم با کشورهای توسعه یافته، میزبان اصلی این نوع گردشگری هستن. بیشتر گردشگرانی که در ایران، در کشورهایی که هنوز کمتر توسعه یافته در واقع میان، بیشتر گردشگر اروپایی، امریکایی و گردشگری دیگه هستن که به دلیل نوع شیوه زندگی و سبک زندگی که هنوز نشانه هایش در ایران وجود داره براشون جالبه و اونا رو حیرت زده میکنه. اما در مورد خود این که اقامتگاهی بومگردی چه جور مکانهایی هستن، اینه که گردشگری که علاوه بر این که این اقامتگاه ها میتونن یک منافع تجاری داشته باشن، منافع اقتصادی داشته باشن برای محیطشون، میتونن گردشگر رو آشنا کنن با محیط زیست، تنوع زیستی و تنوع فرهنگی که اونجا وجود داره. و این آشنایی البته فقط برای گردشگر خارجی نیست، گردشگر ایرانی هم
داخلی هم هستن.
بله، به یک دو سه روز که اقامت یعنی میره و مهمان یک روستا یا یک دشت یا حتی کویر میشه و شبش رو توی اقامتگاه بومگردی میگذرونه، خیلی مواجه میشه با یه تنوع زیستی که ممکنه هرگز در زندگیش ندیده باشه، یا تنوع فرهنگی، نوع زندگی که وجود داره اونجا، و مسئولیت، احساس مسئولیت میکنه برای حفظ این تنوع زیستی و فرهنگی محلی که وجود داره. و شاید این مهمتر قسمتش باشه که گردشگری که قراره بره بومگردی کنه و شب رو تو یک جغرافیای خاص بگذرونه، باید بدونه که مسئولیتش خیلی متفاوت میشه از گردشگری که ممکنه توی شهر بگرده و خیلی راحت تو شب رو توی هتل بگذرونه، به مرکز خرید بره. حالا تو فرصت‌های بیشتری که در پیش رو داریم در مورد انواع این اقامتگاه‌ها
بله. توضیحاتی. آقای اسماعیل مرادی از تهران گفتن سلام، خسته نباشید، تشکر از برنامه سودمندتون. بومگردی بسیار عمل نیکویه، مشروطه بر اینکه مکان بهداشتی و البته اون مکان زیر نظر و امن باشه و مشکلاتی هم نداشته باشه. یعنی از همین الان، چون من خیلی دیدم حالا یه پیامک اومده، پیامک‌های دیگه و دوستان دیگری که رفتن تو این خونه‌های بومگردی در مورد نظافت سرویس‌های بهداشتی و پنجره‌هایی که توری نداره یا مثلا سیستم گرمایشی سرمایشی نداره خیلی اعتراض کردن راجع به این قضیه.
البته اقامتگاهی بومگردی خب خیلی اصول استاندارد دارن، استانداردهای جهانی دارن که چجور باید تأسیس بشن، چه شرایطی باید داشته باشن، مثلا باید انرژی کم مصرف کنن، از انرژی نو استفاده کنن، بتونن پسماندشون رو در واقع ذخیره کنن که تبدیل بشه. ولی این اشاره‌ای که فرمودن دوستمون، بله خیلی گفته شده، حالا در مورد سرویس بهداشتی خیلی صحبت نمی‌کنم چون مسئله خیلی از جاهای گردشگری بله. توی ایران هست. ولی در مورد امکانات اقامتگاه‌ها واقعیتش اینه که اینا درجه بندی میشن و هر کدوم هر درجه‌ای مثلا یک سری امکانات داره، یک سری قیمت داره. ولی یک تفکری که ممکنه باعث شده باشه این اشتباه رخ بده اینه که فکر کنن مثلا اقامتگاه بومگردی ممکنه یک خونه ساده روستایی با قیمت معمولی باشه و مثل مثلا هتل‌های چند ستاره نباشه و مخاطبش هم این مخاطبیه که چیز زیادی از میزبان نمیخواد، امکانات اولیه رو داشته
باشه.
بله ولی این طور نیست، اتفاقا خیلی اصول جدی و اصولمند باید تأسیس بشن اقامتگاه ها، چون هدفشون در واقع توسعه، کمک به توسعه پای داره. بنابراین شرایط تأسیس و شرایط زندگی و شرایط امکانات توی این اقامتگاه ها باید خیلی جدی گرفته بشه از طرف کسی که تأسیس میکنه.
حالا در طول برنامه بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم، اقامتگاه های بومگردی. ارتباط تلفنی اون برقرار شده با خانم فاطمه علی اصغر، کارشناس خبری برنامه. خانم علی اصغر سلام، بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
سلام از شما، وقت شما بخیر، امیدوارم که اوقات خوبی باشه سر بگذارید.
متشکرم. چه خبر خانم علی اصغر؟
والا با توجه به این که ما در ایام محرم هستیم، من متوجه شدم که خیلی از گردشگران خارجی و ایرانی به شهر ینز رفتن و از این شهر بازدید کردن. علاوه بر اون مراسم اون رو هم دیدم، به خاطر اینکه مراسم نوه خانی و سینه زنی که در ینز هست خودش به یک نوعی سبک محسوب میشه و حتی به این در واقع دیدگاه رسیده و به این جایگاه رسیده که بتونن اون رو حتی در فهرست میراث ثبت کنن. ویژگی های زیادی داره، بازگشت به اصالت داره، ریتمیک هستش و این نوع سینه زنی ویژگی های با توجه به ویژگی های خاصی که داره به این جایگاه میتونه برسه که ثبت ملی بشه.
بله.
اما با توجه به اینکه در همین هولوش یز و اتفاقاتی که اونجا میفته، یک خبر هم داشتن در رابطه با شهر میبود. این شهر تاریخی هم جدیدن در واقع چاپارخانه دوره قاجاری اون احیا شده و خوشبختانه کسانی که میخوان به این شهر سفر کنن میتونن که این چاپارخانه که در کنار مجموعه شاه عباسی و کاروانسرای قدیمی این شهر هست بازدید کنن. این چاپارخانه بسیار زیباست و در واقع اون بخش نامه رسانی که در زمان گذشته و در دوره قاجار انجام می شده رو زنده می کنه، که چطور پستچی می رفته و نامه ها رو می رسونده و کیف این پستچی ها و مراسلاتی که به هر حال بین دو شهر مهمه اون زمان یعنی ری و کرمان جا به جا می شده و محل استقرارشون در این چاپارخانه بوده میتونن کسایی که علاقه مند هستن ببینن و در کنار اون آشنا بشن با عکس هایی که از اون دوره گرفته شده و مسیرهایی که پستچی ها در مسیرهاشون اقامت میکردن و میموندن، که این چاپارخانه هم در واقع یکی از این اقامتگاه ها بوده.
متشکرم. خبر دیگری هم دارید؟
نه، سپاسگزارم.
متشکرم. سپاس از اطلاع رسانی خیلی خوبتون، با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. درود بر شما، خدا نگهدارتون.
Oh. دریا چه گریزد زبرم غم دنیا بود این سخنه به خدا به خدا نبود نبود رب به حریم تو ما را دل من به تو گوید تو بیا تو بیا شده زندگی من همه قصه و رویا به لب آمده جانم به خدا به خدا به نام نشود خوش ز تو این دل شیدا غم من به فزاید به خدا به خدا غم من به فزاید به خدا به خدا شبم را سحری نیست مده بده به فردا به جای سحر شب تو بیا تو بیا به جای سحر شب تو بیا تو بیا
خب نزدیک میشیم به ساعت 20 شب آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. خدمت شما عرض میکنم که از یک شنبه 31 شهریور یعنی در واقع نیمه دوم سال به دلیل تغییر ساعت رسمی کشور برنامه رادیو کتاب از ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه به شما تقدیم میشه. امیدوارم که برنامه ریزی کنید و حتما برنامه های رادیو کتاب رو دنبال کنید. یک بار دیگه پرسش برنامه رو میگم.